بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و برای همه آرزوی کامیابی و کامرانی و نیکبختی و حسن عاقبت دارم. امروز را روز مادر میشمارند و من به همین سبب خدمت همه خانم هایی که مشرف به شرافت مادری هستند این روز رو تبریک عرض میکنم و برای همه اونها آرزومندم که در ایفای این نقش شریف و این وظیفه مقدس چالاکتر و کامیابتر از پیش باشند و بدانند که هر وقتی که صرف فرزندان میکنند در تربیت اونها و در کارهای وظیفه شناسانشون ارزش دارد و برتر است از هر کار دیگری که جانشین آن بشود. یا پدر یا مادر نباید شد و یا باید وظیفه شناسانه و چالاک و با تمام قدرت وارد این صحنه شد و حق خود رو و حق فرزندان رو ادا کرد و از عهده این وظیفه سهمگین به نیکی برآمد. خداوند هم یار و یاور مجاهدان است و کوشیدن در راه پروردن فرزندان نیک کم از مجاهدت فی سبیل الله نیست. باز هم تبریک عرض می کنم و امیدوارم که خصوصا مادران سرزمین ما، سرزمین مادری ما یعنی ایران، با رفع مشکلات دستشون گشاده تر شود و راهشون بازتر شود، خیالشون آسوده تر شود و با دامان پاک و در دامان پاک فرزندان پاک بیافرینند و بپرورانند. خب به سر سخن خود رویم. به اینجا رسیده بودیم. مولانا قصه پیرزالی رو آغاز کرد که میخواست به مهمانی برود و در فکر این بود که چگونه خود رو آرایش کند و زینت دهد. دنباله داستان رو بعداً از زبان مولانا خواهیم شنید. اما در میان داستان به عادت مألوف مولانا یک دو داستان دیگر در میان می آورد و نکته های تازه و بدیعی از اونها استخراج می کند. وقتی که وصف حال پیرزال رو می گفت در حقیقت و به صراحت به ما گفت منظور زن یا مرد پیر نیست. منظور کسی است که به دور خود و به خود که نگاه می کند می بیند که هیچ چیزی برای او نمانده است. دستش تهی است. هیچ جنبه‌ای در زندگی او و در شخصیت او نیست که جاذبه‌ای داشته باشد یا بتواند آدمی به او ببالد و مفتخر باشد و یا از لحاظ درونی آرامش به او بدهد. هیچ چیزی ندارد. چنین کسی بدترین کس است. سوء عاقبتی که برای او هست و نگرانی و پریشانی خاطری که برای او پیدا می شود بدترین رنجیست. رنجیست بدتر از مرگ که به او دست می دهد. به دنبال همین نکته ها قصه اون درویش رو برای ما گفت که خواندیم و اکنون هم در مقدمه کلام می خوانم که سائلی آمد به سوی خانه ای خشک نانه خواست یا ترنانه ای. نان خشکی، نان تری. گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست؟ خیره‌ای که این دکان نان باست؟ یه قصه شبیه همین داره عبید زاکانی که میگوید که کسی آمد گدایی به در منزلی، دخترک در خونه رو باز کرد، همین سوالات رو کرد. گفت که آب داریم؟ گفت نه آب نداریم. نون داری؟ نه. یه ذره نمک داری به ما؟ نه. یه ذره هیزم داری به ما؟ هر چی پرسید گفت نداره. گفت مادرت کجاست؟ گفتش عزای یکی از خیشاوندان بوده رفته، اونم در خانه نیست. گفت این خانه که من میبینم خیشاوندان باید به عزای شما بیان. حالا اینجا هم همینه، با همین طنز در این داستان هست، منتها به شکل دیگر و بلکه قوی تری. گفت باری اندکی پی هم بیاب، پیه برا من بیار، دنبه بیار. گفت آخر نیست دکان قصاب. گفت پاره آرد ده ایکت خدا. گفت پنداری که هستین آسیا. گفت باری آب ده از مکرعه یعنی مشک. گفت آخر نیست جو یا مشرعه، مشرعه یعنی نهر، همون شریعت هم از او میاد دیگه. هرچه او درخواست از نان یا سبوس، چربکی میگفت. چربک یعنی طنز و تمسخر، شوخی. چربکی میگفت و میکردش فسوس. فسوس کردن یعنی دریغ گفتن، یعنی حیف گفتن. آن گدا در رفت و وقتی همینطور این سوالات، این جوابای سربالا رو به او دادن، آن گدا در رفت و دامن برکشید. اندران خانه به حسبت خواست رید، گفت هی هی. صاحب خانه گفت چکار میکنی؟ گفت تن زن ای دوجم. تن زدن یعنی خاموش شدن. گدا به او گفت خاموش باش، خفه شو، تا در این ویرانه خود فارغ کنم. چون در اینجا نیست وجه زیستن، بر چنین خانه بباید ریستن. این خانه ای که هیچی توش پیدا نمیشه، خب معلومه پس باید توالت دیگه، چیز دیگه ای از این خانه بر نمیاد. ببینید چه مثالی است و مولانا در چه کانتکستی داره از این استفاده میکنه، که وقتی خانه دل خالی است، خانه مغز خالی است، نه علمی، نه رفتار نیکی، نه حسن نیتی، نه فضیلتی در جان هست، نه بصیرتی در نظر هست، یه چنین موجود سرتاپا توهی دیگه برای چی خوبه؟ دیگه برای چی خوبه؟ خب دیگه جز این که از او کارهای اونچنانی بکشن، فایده دیگه در این عالم نداره. البته مثل همه جای دیگه یک پیام و امیدی در این داستان نهفته است که همین خواهیم دید. گفت هی هی، گفت تن زن ای دوجم، تا در این ویران خود فارغ کنم. چون در اینجا نیست وجه ریستن، اندر زیستن، بر چنین خانه بباید ریستن. حالا سخنان مولانا آغاز می شود. چون نی بازی که گیری تو شکار، خطاب به ما می کنه، به همه مخاطبان می کنه. میگه اگر دست آموز شکار شهریار نیستی، شاهان که معمولا فالکونری بردن، باز داشتن، عقابی داشتن، شاهین بود، اینجا و اونجا برای شکار میفرستادن، اگر چنین شأنی نداری که بر دست شاهان بنشینی، یا نیستی طاووس با صد نقش بند که به نقشت چشمها روشن کنند، اگر اون صورتگری طاووس رو هم نداری، نمیتوانی دلها رو به رنگ و رونق خود بفریبی، هم نی طوطی که چون قندت دهند، گوش سوی گفت شیرینت نهند. اگر گفتار شیرین هم نداری که دل کسی رو خوش کنی، تا به تو قند بدن و بعد طالب سخن گفتن تو شوند، هم نی بلبل که عاشقوار زار، خوش بنالی در چمن یا لاله‌زار. بلبل هم نیستی که ناله های خوش کنی، هم نی هدهد که پیکی ها کنی، نه چو لکلک که وطن بالا کنی. خب هدهد پیک بود دیگه، و چنان که در قرآن هست، نامه سلیمان رو برای بلقیس به یمن او برد. هدهدم نیستی که این کار از تو برات، پیکی ها کنی. مثل لکلک هم نیستی که خانه اون بالا کنی، بالای درختان، یعنی برخلاف موش کور که در دل خاک، در دل خاک تیره خانه میکنه، لکلک هم نیستی حتی که خانه اون بالا کنی. در چه کاری تو و بهر چت خرند؟ برای چی تو مشتری داشته باشی، خریدار داشته باشی؟ تو چه مرغی و تو را با چه خورند؟ تو حتی یه مرغی نیستی که به درد خوردن هم بخوری و تو خورش از تو بسازن. اینها رو بگه مولانا، همش القاء یأس است، همش القاء رعب است، که آدمی به خود نگاه کنه و ببینه عجب دستش توهیست، هیچ کدوم اینها نیست. بعد و حالا نوبت امید بخشیم. یه زین دکان با مکاسان برترا. مکاس یا مکیس یعنی چانه زدن، قبلن هم داشتیم، مماکسه. دکان با مکاسان یعنی بازار، بازاری که سر اجناس چانه میزنند و یکی کمتر میخره، یکی بیشتر میفروشه و امثال اینا، همین بازار خلایق. میگه بیا به بازار خدا، بیا به بازار خدا. زین دکان با مکاسان برترا، تا دکان فضل کلاهش ترا. خب آیه از قرآن است دیگه، همه با او آشنا هستیم. چند جا در قرآن داریم که خداوند مشتری مؤمنان است، همون چیزی که به اونها داده از اونها بهتر و بیشتر میخره. گفت هرچه را بفروخت نیکوتر خرید. بیا به دکان الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خداوند اموال و انفس مؤمنین رو میخرد و در ازای آن بهشت رو به اونها میبخشد. بیا به دکان بازار خدا، اونجا که فقط تنها مشتری خداوند است. کالایی، یعنی کالایی که هیچ خلقش ننگرید از خلاقت، آن کریم او را خرید. خلاقت یعنی کهنگی، ژندگی، فرسودگی. جامعه خلق یعنی کهنه و فرسوده و دریده و پاره پاره شده. میگه بیا در آن بازار کالایی که از فرط کهنگی و ماندگی و ترش شدگی و از کار افتادگی هیچ کسی اون رو نمیخره، خواهی دید که آن کریم او را خرید. و این بیت بعد که فوق العاده است، هیچ قلبی پیش او مردود نیست، زانی که قصدش از خریدن سود نیست. قلب در اینجا به دو معناست، هم به معنای دل هم به معنای کالای تقلبی. هیچ قلبی پیش او مردود نیست. وقتی که با نیت صحیح و با طبیعت و سریرت صافی نزد او بیای، جنس تقلبی تم میخره. و به شرط اینکه توبه کنی، به شرط اینکه رو به او بیاوری، رو از خلایق بگردانی، حتی سیئات تو رو بدل به حسنات میکنه. یعنی اون سیم تقلبی تو، زر تقلبی تو، کالاهای فرسوده تو رو هم میگیره از تو و اونها رو تعمیر میکنه، بهتر میکنه، بازآفرینی میکنه. یادتون نره این بیت، هیچ قلبی پیش او مردود نیست، زانی که قصدش از خریدن سود نیست. دقیقا همون تعبیری است که مولانا در دفتر دوم در داستان معاویه و شیطان داره که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من کریمم، جوادم و دنبال سود نیستم. اگر به کسی بخششی میکنم، بخشش رو به خاطر بخشش می کنم و به کسانی می دهم که با التماس، با گدایی و واقعا با اذعان به تهیدستی بر این درگاه میان، اونگاه دست اونها رو پر می کنم بدون توقع، بدون انتظار. لیک دانایان که بی الرشوت دهند، بار مولانا چند تا تصویر برای بخشش کریمان ذکر کرده است، چند تا صفت. یکیش این است که بی توقع میدن، یکیش اینه که بی منت میدن، یکیش اینه که بی رشوت میدن. هیچ کدوم اینا رو از شما نمیخوان، فقط از شما خواهندگی میخوان. حتی به قابلیت شما هم نگاه نمی کنن. حالا اینو بعدن برای ما میگه مولانا، به قابلیت شما هم که قابلیت داری یا نداری، لیاقت داری یا نداری، به اون هم نظر نمی کنن. و اصلا کریمان بخشیدن معناش این است که به قابلیت کم یا زیاد نظر نکردن. خب، رجوع به داستان آن کم پیر، یعنی آن پیر زال. چون عروسی خواست رفتن آن خریف، خریف لغتاً به معنای پاییزه در عربی، خروف به معنای بره است، خریف به معنای پاییز است. در اینجا مولانا یا به معنای خریف این رو به کار گرفته، یا هم خریف یعنی کسی که به پاییز، به خزان عمر خودش رسیده. موی ابرو پاک کردن مستخیف، کلمه مستخیف هم در اینجا معنای درستی نمیده و از ساخته ها و پرداخته ها و تراشیده های خود مولاناست که کلماتی رو به کار میبره که از یک ریشه های عربی گرفته شده، اما خود اون کلمه در ادبیات عرب وجود نداره. این مستخیف حالا منظورش لابد به معنای مخیفه، مخیف یعنی هولناک، ترساور. حالا باری، ولی این کلمه به این شکل در کتاب لغات نیامده است و مولوی کم از این کارها نکرده است، یعنی زبان رو به میل خودش برگردانده است و کلمه تراشیده است. خب پیش رو آینه بگرفتن عجوز تا بیاراید رخ و رخسار و پوز. پوز یعنی دهان. خب دید که رخ و رخسار زیبنده چنان عروسی اشرافی نیست. خب چیکار کنیم؟ چند گلگونه بمالید از بتر. گلگونه یعنی همون که ما امروز میگیم مثلا سرخاب، سفیداب. گلگونه یعنی به رنگ گل، چیزی که سرخ بود و میتوانست صورت رو جلایی بدهد. چند گلگونه بمالید از بتر. بتر به معنای سرمستی است، به معنای خودپسندی هم هست. سفره رویش نشد پوشیده تر. میخواست اون چروک ها رو، اون به اصطلاح چیزهای پوست رو، اینها رو همه رو بپوشاند. دید که نمیشه، رفت سراغ قرآن. خب یادتون باشه قرآن های قدیم که خطی بود دیگه، مثل امروز نبود که چاپی باشه، و این و نسخه های از قرآن تهیه میکردن که گاهی بسیار گرانبها بود و مذهب بود، یعنی طلاکاری شده بود و هر صفحهش یه طلاهای واقعی داشت که روی کاغذ اونها رو چسبونده بودن. این به فکر این افتاد که این بخش های طلاکاری شده رو و اون ذرات ریز طلا رو برداره و به صورت خودش بزنه. عشرهای مصحف، عشر، عشر نشانه هایی بود که در قرآن قدیم سر هر ده آیه می نهادن. عشر هم یعنی ده دیگه. اونجا رو زینت می کردن، حلقه ای اونجا می کشیدن و در میانش قدری طلا و ذرات طلا می نشاندن. عشرهای مصحف از جا می برید، می بچفسانید، یعنی می چسبانید بر رو آن پلید. اونا رو برمیداشت و میچسبون که این طلاها به صورتش بنشینه. عشرها تا که سفره روی او پنهان شود، تا نگین حلقه خوبان شود، جزو زیبا رویان اون مجلس بشود. عشرها بر روی هر جا می نهاد، چون که بر می بست چادر می فتاد. اونا رو میذاشت چادر رو صورتش میکشید، همه اونا میریخت. باز او آن عشرها را با خدو، خدو یعنی توف، یعنی آب دهان. باز او آن عشرها را با خدو می بچفسانید بر اطراف رو. باز چادر راست کردی آن تکین، تکین یعنی زیبارو، کلمه ترکیه، اینجا مولوی به طنز آورده. باز چادر راست کردی آن تکین، عشرها افتادی از رو بر زمین. و مشکلش هم این بود که نمیتونه صورت باز بره، یا باید نقابی میزد یا چادری میکشید و بعد این همه اونچه را که ساخته بود ویران میکرد. چون بسی میکرد فن، فن یعنی هیله، چون بسی میکرد فن وان میفتاد، گفت صد لعنت بران ابلیس باد. گفت لعنت خدا بر شیطان که نمیذاره ما خودمون رو درست آرایش کنیم و به مجلس عروسی بریم. ناگهان شیطان ظاهر شد، شد مصور آن زمان ابلیس زود. گفت ای قحبه قدید بی ورود. قحبه نوبت گذشته گفتم قحب به معنای صرفه کردن است و در گذشته بعضی از زنان که در پی مشتری بودن از طریق صرفه به دیگران می نمودند که دنبال جلب مشتری هستند. قدید به معنای کهنه است، خصوصا گوشتی که مونده باشه و کهنه شده باشه. بی ورود به معنای ناآگاه است، کسی که لایق ورود در صحنه ای نیست. حالا کلش اینجا این است، خلاصه به این پیرزال بیچاره صد تا فحش داد ابلیس، گفت فلان فلان شده، من همه عمری نیندیشیدم، نز جست و قحبه ای این دیدم. گفت من همچی گناهی رو، گناهی هم نیست در واقع، من به فکر من ابلیس هم نرسیده بود. تخم نادر در فضیحت کاشتی، یعنی یک رسوایی نادری به بار آوردی، در جهان تو مصحفی نگذاشتی. خب حالا و بعد ادامه میده. صد بلیستی تو خمیس اندر خمیس. خمیس از کلمه خمس میاد به معنای پنج، ولی خمیس در عربی به معنای لشکر است، چون که پنج جانب داشت، میمنه و میسره و قلب و پیش و پس و اینها. میگفتن که صد بلیسی تو، خمیس اندر خمیس، یعنی لشکر در لشکر، اگر ابلیس بیان تو از اونا بالاتری و بدتری. ترک من گویه عجوزه دردبیس، دردبیس لغت عربیست به معنای پیرزال، از اون کلمات غریب و محجور عربی هم هست. چند دزدی عشر، حالا دیگه خطاب مولانا از اون پیرزال یا اون کمپیر برمیگرده و رو میکند به کی؟ به مدعیان کاذب بصیرت و عرفان، کسانی که خودشون رو در میان خلق و در ظاهر برای خلق می آرایند اما هیچ نصیبی در باطن ندارند. تهی دستانی که مثل اون پیرزال به خود نگاه میکنند، میبینند که مال رفته، عمر رفته، جوانی رفته، قوت و توانایی رفته، امکان عمل و توبه رفته و همه چیز، و ناگهان تهی دستی اونها رو چنان میفشارد که چنان که گفتم بدتر از صد مرگ است. اینجا حالا مولانا در هر فرصتی میخواد این مدعیان کاذب رو، مشتشون رو باز کنه و به مردم بگوید که از این ابلیس رویان فراوانند. جای دیگر هم میگه چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. خیلی شیطان ها هستن که به شکل آدمی هستن، مواظب باشید که در درونشون صد ابلیس نشسته است. چند دزدی عشر از علم کتیب، اینجوری باید خون، تا شود رویت ملون، یعنی رنگین همچو سیب. چند دزدی حرف مردان خدا، تا فروشی و ستانی مرحبا. رنگ بربسته تو را گلگون نکرد، شاخ بربسته فن ارجون نکرد. رنگ به خودت میمالی، سرخاب به خودت میمالی، ولی واقعا تو گلگون نمیشی. گلگونی مال وقتیست که از درون آدمی چنان جوان باشد، پوست او چنان با تراوت باشد که رنگ از خود او باشه، نه رنگ بربسته، یعنی به او افزوده باشد. رنگ بربسته، این بسته و رسته اصطلاحی است که زیاد در اشعار مولانا میاد، جاهای دیگه هم میاد. بسته یعنی چیزی رو که از بیرون بیاوری به چیزی ببندی، عاریت باشه. رسته یعنی از دل خود او رسته باشه، عاریتی نباشه. بسته و رسته رو در مقابل هم میآوردن. رنگ بربسته تو را گلگون نکرد و نمی کند. شاخ بربسته، بیای یه شاخه ای رو ببندی به یه درختی، یا پیوند بزنی یا پیوندم. فن و ارجون یعنی شاخه، باز به عربی، از اون کلمات محجور. یک بار بیشترم در قرآن نیومده، در سوره یاسین که اونجا هست که حتی آدک الارجون القدیم و القمر قد درناها منازل حتی آدک الارجون القدیم. ماه منازلی داره تا در آخر منزل به صورت یک شاخ خمیده‌ای در میاد. این معنی آیه قرآن است. ارجون شاخه خمیده است. مولانا در اینجا مطلق شاخه در نظر میگه، شاخی رو که بیاید ببندی به درختی، این فن ارجون نوینی جای شاخه واقعی رو نمیگیره. عاقبت چون چادر مرگت رسد، از رخت این عشرها اندر فتد. وقتی چادر مرگ رو به سر میکنی، اینم تعبیر جالبیست، مثل لباسیست که آدم بر تن میکنه، میبینی که همه این بربسته ها و عاریتی ها فرو خواهند ریخت. و واقعا این است، آدمی اونچه رو که جزء و جان او شده با خودش میبرد. چیزهایی که بیرون از اوست همه اینها میمانند. خیلی روشن است. اگر حب به مال است، مالی که نمیماند، ولی حب به مال با آدمی میماند. فرزندان نمیمانند، اما حب به فرزندان میماند. فضیل اعمال که نمیمانند، اما فضیلت هایی که در اثر اعمال نیک در جان آدمی نشسته است با آدمی. سرمایه آدمی همان هاست، بقیه همه بربسته هست. یعنی ما به خودمون بستیم، مال ما نیست، جزء ما نیست، جزء مواریسی است که از ما به جا خواهد ماند. بعد دید که آدم با خودش چه میبره، چون که آید تحذیرها و انذارهای مولانا رو حالا ببینید. چون که آید خیز خیزان رحیل، خیز خیزان رحیل یعنی هنگام مرگ، هنگام رحلت میان به تو میگن برخیز، بشو برو دیگه، وقت تمام شد. چون که آید خیز خیزان رحیل، گم شود زن پس فنون قال و قیل. نظر به متکلمان داره. یه این همه در مقابل مردم بل و بل می کردی و قال و قیل می کردی و خطابه می خواندی و دیگران رو در مناظره مقهور می کردی و به زمین می زدی و ادعای برتری داشتی و الفاظ پرتمطراق به کار می بردی و اصطلاحات علمی و فلسفی و چنین و چنان بلد بودی، زینت المجالس بودی و همه به دهان تو نگاه می کردن. اینا بله باشه، خوش باش به اینا، ولی چون که آید خیز خیزان رحیل، وقتی وقت رفتن می شود و به تو به عتاب می گویند که برخیز بیش از این مجال نداری، اون موقع می بینی دست تو هیست، گم شود زن پس فنون قال و قیل. چی میشه؟ عالم خاموشی آید پیش. بیست، وای اون که از در درون انسیش نیست. از اونجا دیگه گفتگوی نداریم، قیل و قالی نداریم، چی میاد پیش؟ عالم خاموشی. بیست، یه وایسا وایسا، اینجاست که تو یه دفعه به خودت بر میگردی، دیگه کسی نمونده، مخاطبی نمونده، مجلسی نیست بخوای مفاخرت بکنی، بخوای فخر بفروشی. عالم خاموشی آمد، باید خاموش باشی، دهانت رو هم میبندن. حالا وایسا، بعد میگه باید به خودت برگردی، ولی میبینی تو خودت هم خبری نیست. در یک خلأ مطلق، در یک کویر بیاب و سوزان خودت رو میابی. عالم خاموشی آید پیش. بیست، وای آن که در درون انسیش نیست. وای بر حال آن که در درون خودش گلزاری نمیبیند، جایی برای راحت آرامش نمیبیند، منظره زیبایی نمیبیند. هرچی به خودش نگاه میکنه یا کویر است و یا مناظر زشت است و یا زباله‌دان است و یا مجمع رذایل است و وای آن که در درون انسیش نیست، چیزی نیست که با او انس بگیره، خوش باشه، دل ببنده. وقتی همه چیزا فرو ریخت، سیقلی کنی یک دو روزی سینه را، به جای این همه قال و قیل، به جای این همه خودفروشی و در مقابل دیگران تظاهر به علم کردن، تظاهر به تقوا کردن، به جای اینها بشین و سینه خودت رو سیقلی کن، دفتر خود ساز آن آینه را. یادتون در دفتر اولم مولانا گفت که صوفیان سینه خودشون رو سیقل زده اند و دفترشون همون سینه صافیست. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. یک دل سیقلی سفید برف آسایی که حقایق در اون منعکس میشه، نه این قیل و قال هایی که از کتاب ها و اینا پیدا کردی و فکر میکنی علم مطلقن. سیقلی کن یک دو روزی سینه را. چقدر مولانا باید از این حراف ها و یاوگوها و لفاظ ها دیده باشه و دلش به درد آمده باشه که این چنین سخن میگه، چون میدید بازار دیانت رو اینها پر کردن و به دنبال مشتری میگردن و کاله های بی ارزش به اونها میفروشن و به جای اینکه به فکر سود مشتری باشن، به فکر سود خودشون هستن و چگونه راه رو وارونه و باجگونه نشان میدن و چگونه خودشون رو هم باجگونه به مردم نشان میدن، به اونا هشدار میده که یادتون باشه یه وقتی میرسه که وقت خاموشی است، دیگه نمیتوانید سخن بگید، کسی هم دیگه خریدار سخنتون نیست. باید از حالا فکر اون وقت باشید که انسی از درون داشته باشید. سیقلی کن یک دو روزی سایه را، سینه را، دفتر خود ساز آن آینه را. که ز سایه یوسف صاحب قران، شد زلیخای عجوز از سر جوان. می شود مبدل به خورشید تموز، آن مزاج بارد برد العجوز. می شود مبدل به سوز مریمی، شاخ لب خشکی به نخلی خرمی. ای عجوز چند کوشی با قضا، نقد جو اکنون رها کن ما مزا. چون رخت را نیست در خوبی امید، خواه گلگونه نه و خواهی مدید. مداد میگوید که بله، همین که طلب و آتش و طلب در تو بیدار بشود و بخواهی که جوان بشی، و بخواهی که اون کریم به تو بخشش بی توقع و بی منت و بی رشوت بکنه، خواهی دید که بدون نظر به قابلیت تو به تو روی خواهند آورد. باز هم پیام امیدی است. میگوید که زلیخا، حالا در داستان ها آوردن که در پایان عمر نابینا شده بود، پیر شده بود، ناتوان شده بود، و وقتی که به یوسف رسید، خب سایه یوسف که بر او افتاد جوان شد، بینا شد و غیره و غیره. میگوید که همین که یک دو روزی سینه خودت رو صیقلی کردی و به دنبال پاکی و صفای درون افتادی، یوسفی پیدا می شود که تو زلیخای عجوز رو دوباره جوان و بینا خواهد کرد. درست همونطور که خورشید تموز، یعنی خورشید تابستان میاد و برد العجوز که پایان زمستان باشه او رو پاک از میان بر میداره. یعنی پیام امید است. زمستان همیشه نمیماند. میتواند به بهار ختم شود. میتواند به تابستان ختم شود. وای بر کسی که در زمستان بمیرد. وای بر کسی که اون زمستان برای او ابدی خواهد شد. اون زمستان برای او. یعنی با یک روح سرد، با یک دل توهی، با یک جان خوش از این دنیا برود. این سردی و تهیدستی با او همراه خواهد شد. خوشا به حال کسی که این زمستان رو پشت سر بگذارد و با امیدواری و با دست زدن به ذیل پیران و راهنمایان بتواند عبور کند از زمستان و وارد بهار بشود. و خواهید دید که خواهد دید که خورشید تموز مزاج بارد بردالعجوز رو، یعنی تهمانده زمستان رو، آب خواهد کرد و از میان خواهد برد. یا به سوز مریمی شاخ لب خشکی به نخلی خرمی. باز هم در قرآن داریم دیگه، در سوره مریم که خدا به مریم گفت وقتی که مریم درد زایمان گرفت و از جمع جدا شد و به گوشه خلوتی پناه برد، هیچی در اطرافش نبود، نه آب بود، نه درخت بود، نه سبزه بود، نه غذا بود، هیچی. اونجا خدا به او خطابی آمد که حزی الیک به جزء نخلت تساقط علیک رطبا جنیا، این درخت خشک رو دست بزن به طرف خودت، اون رو بجنبا، تکان بده، خواهی دید که از او خرمای تازه فرو خواهد ریخت. حزی الیک به جزء نخله تساقط علیک رطبا جنیا و کلی و شربی و قری عینا، بخور و بنوش و چشمت روشن باشه، و اگر کسی رو هم دیدی و از تو پرسید که چی اینجا چه میکنی، جواب هیچ گیر نده، سکوت کن. گفت انی، بگو انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، من روزه سکوت گرفتم و نذر کردم که روزه بگیرم، بنابراین با هیچ کس سخن نخواهم گفت. این دستوراتی است که به مریم داده شد، یعنی الهاماتی است که به او شد. اینجا هم مولانا همین میگه، میگه یه مرتبه اگر تو رو درد زایمان بگیره، یعنی واقعا بخوای که یک طفل نوی از تو متولد بشود، بلکه خود تو از نو متولد بشی، یه دفعه میبینی که اون شاخ خشک درخت خرما سبز شد و خرمایی شد و قد کشید و رطب تازه بر تو فرو ریخت. ای میشود مبدل به سوز مریمی، سوز اینجا لازم داری، ای با اون سوز ساز در داستان شبان داریم. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. می شود مبدل به سوز مریمی، شاخ لب خشکی به نخلی خرمی. ای عجوز چند کوشی با قضا، نقد جو اکنون رها کن ما مزا. اینم از حرفای فوق العاده مهم مولاناست و اقبال جمیع مکتب تصوف است. گذشته رو رها کن، گذشته رو رها کن، گذشته بر نمی گرده، با گذشتم نمیتوان ستیزه کرد و پنجه انداخت. اونها قضا بود، یعنی چیزی بود که رخ داد و دیگه اون رخ داده رو نمیتوان عوض کرد. تو رو به آینده داشته باش و با گذشته جدال نکن، نقد رو بجو. همین که اکنون هستی و طالب این باش که اکنون عوض بشه. رون رو خطرا نیست در خوبی امید، اگر واقعا امید خوبی یعنی زیبایی نداری و نمی شود که زیبا بشوی، اونگاه چه گلگونه بگذاری چه مداد بکشی هیچ فرقی نداره. خب تا اینجا مولانا نکته هایی رو گفت برای ما، هم درش یأس بود هم امید بود، هم می گفت که آدمی ممکنه به جایی برسه که دیگه عوض نشدنی باشه، نباید بگذاره به اونجا برسه، ولی بعد گفت حتی در همون حالت هم اگر با سوز دل بیای جبران خواهد شد، پیری تو جوانی خواهد شد، خشکیدگیش رو تراوت خواهد گرفت، دوری تو به نزدیکی بدل خواهد شد، سیئات تو بدل به حسنات خواهد شد، الی آخر. فکر خیز خیزان رحیل باش، فکر روزی باش که میآیند از در و تو رو میخوان ببرند و به تو خواهند گفت این خانه دیگه خانه تو نیست. ببین اون موقع چی با خودت خواهی داشت، چیزی که از این مال دنیا که نمیبری، ببین در درون چیزی داری که بتونی با او انسی بگیری، رفیق تو باشه، همراه تو باشه، یا با توهی دستی میری، بر اون روز بگیری و در اون روز تأمل کن. حالا که گفت که گاهی آدم به جایی میرسه که دیگه احساس میکنه که هیچ علاجی برای او متصور نیست، مولانا داستان اون رنجور که طبیب در او امید صحت ندید رو بیان میکنه. داستان بلندی است و داستان بسیار پرنکته است و داستان شیرینی است، پر از طنز است، پر از نکته است و در این حال به خودی خود هم داستان دلکشی است که کسی میره صوفی، در واقع ببخشید، کسی رنجوری میره پیش طبیبی و طبیب که معاینش میکنه میگه تو هیچ امید بهبودی در تو نیست. این رو بهش نمیگه، ولی میگه نه برو دیگه، من نه پرهیز به تو میدم نه داروی خاصی میدم، برو هر کاری دلت میخواد بکن، هر چی که میلت انجام بده. اینم از پیش طبیب که میاد بیرون، همطور که نگاه میکنه میبینه که جوی هست و بر سر جو یک صوفی نشسته و مشغول شستن دست و روی خوده و مشغول وضو گرفتنه. نگاهش میفته به پشت گردن این صوفی، میبینه عجب پشت گردن صاف و ستبر و خوبی داره، میل میکنه که پس گردنی محکمی به او بزنه. اول با خودش قدری کلنجار میره که این چه کاریه، بعد میگه نه طبیب به من گفته دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، دیگه هر میلی داری بران. میره و پس گردنی محکمی به او میزنه و دنباله داستان که بعد پیش قاضی میروند اینا که یکایک از جناب مولانا بعدن خواهیم شنید. آن یکی رنجور شد طیب سوی طبیب، گفت نبزم را فرو بین ای لبیب. لبیب این عاقل، اولوالالباب هم که در قرآن داریم همونه، که ز نبز آگه شوی بر حال دل، که رگ دست است با دل متصل. از روی نبز میتوانی حال دل رو بدانی. دل در اینجا به معنای قلب نیست، به معنای جان است. گذشتگان ارتباط نبض رو با قلب نمی دانستن، یعنی در فیزیولوژی جالینوسی خون در بدن ایستاده بود، خون حرکت نمی کرد، بنابراین تپش نبض رو دلیل تپش قلب و زدن قلب نمی دانستن، اما از روی اوی بیماری های رو حدس می زدن بدون اینکه اونها رو منتسب به ریه کنن یا به قلب بکنن. و در اینکه نبض انواعی داره و اصنافی داره و تون زدن و کن زدنش دلالت بر چی داره، گاهی هم موفق بودن، اما به لحاظ فیزیولوژی ارتباط این ارگان ها رو چنان که باید نمی دانستند و قلب که خون می ریخت در رگ ها می موند این خون در رگ ها، و ریه رو هم باد بزن قلب می دانستند، می گفتن که مروه هست، یعنی باد می زنه برای اینکه قلب خونک بشه چون فعالیت زیاد میکنه داغ میشه و امثال اینها. و هاروی، ویلیام هاروی که کاشف گردش خون شمرده می شود، یکی از استدلال هایی که در کتاب خودش داره دموتو کوردیس، یعنی درباره حرکت قلب، اونجا همینو میگه. میگه این گذشتگان فکر نمی کردن این همه خون که از قلب میاد بیرون کجا میره، همینطور میره تو رگ ها. خب بالاخره این لیترها، الان یادم نیست چند لیتر در طول روز قلب خون بیرون میده، این آخبت یه جایی بره. بعد خب یکی از ادله خوب او بود که نه، این خونا گردش میکنه و دوباره به قلب باز میگرده، و الا اگه بخواد این همه خون وارد بدن بشه باید فکر جایی براش کرد. باری این که میگه نبض آگه شوی بر حال دل، یعنی بر حال جان، بر حال کل ارگانیسم، که رگ دست است با دل متصل. چون که دل غیب است، بلا فاصله مولانا یک پرده بالا میگیره، اصلا از دل و از جسم ما و از قلب صنوبری و از اینا همه عبور میکنه، دل دل عالم رو میگه. حالا چون که دل غیب است، دل عالم چون غیب است، خواهی زو مثال. خب باید مثالی یعنی گواهی اینجا داشته باشیم. زو بجو که با دل استش اتصال، برو از کسی نشان و اون دل رو بجو که با دل عالم اتصالی داره و ارتباطی داره. حتی در خود بدن هم دل غیب است، قلب دیده نمی شود یا جان دیده نمی شود. اگر چیزی با جان ارتباطی داره او رو ببین تا از طریق او راه ببری به دل و به جان پنهان. باد مثال هایی میزنه. باد پنهان است از چشمه امین، در غبار و جنبش برگش ببین. باد رو که نمیشه دید، اما برگ وقتی تکان میخوره میفهمیم که بادی میوزد. که از یمین است و وزان یا از شمال، جنبش برگت بگوید وصف حال. میخوای ببینی که باد از کجا میجنبه، از یمین میاد، از شمال، از چپ میاد، از راست، جنبش برگ به تو وصف حال رو میگوید که باد از کدام سو میوزد. مستی دل را نمیدانی که کو، وصف او از نرگس مخمور جو. نمیدونی که کسی مسته، مستی که دیده شدنی نیست، ولی از نرگس مخمور، یعنی از چشم خمار شخص میتونی بفهمی که این مست کرده و مست است. داره همه اینجا نمونه میدهد که ما چگونه از حاضر پی به غائب میبریم، از شاهد پی به غائب میبریم. خب حالا میرسیه به حرف اصلی خودش. چون ز ذات حق بعیدی، وصف ذات بازدانی از رسول و معجزات. همچنین از خداوند که ما از او بعیدیم و دوریم، اما از طریق رسول و معجزات او وصف ذات او رو میشنویم و در میابیم. بعد هم از انبیا میاد پایین تر، میگوید که اولیا همشون همینطوره. معجزاتی و کراماتی خفی، برزند بر دل ز پیران صفی، که درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه است. خیلی حرف مهمی است. میگه ببین حالا اگه انبیا رو ندیدی، معجزاتشون رو ندیدی، که فرمثل مثلا موسی نیل رو شکافت یا عیسی مرده زنده کرد و غیره، نه همه حالا هم هست. از پیران صفی یعنی کسانی که صافی هن در عشق حق و خالصن در ذات او مستغرق شده اند، اینها معجزات و کرامات خفی دارند پنهان. چرا؟ نه اینکه عمدن بخواد معجزه ای بکنن و کراماتی نشون بدن، برای اینکه مثل یه کوره داغن، هر کی کنارشون بشینه گرم میشه. مثلا این معجزه شون همینه. یاد سرش هم اینه، میگه درونشان صد قیامت نقد هست. صد قیامت در وجود اینا هست، قیامت محشر وجود اینها، رستاخیز در رستاخیز است. این تعبیر رو مولانا در مورد پیامبر اسلام علیه السلام میکنه، که اونجا که میگه که در مورد پیامبر، زو قیامت را همی پرسیدند، اومدن از پیامبر پرسیدن که قیامت کیه، که از قیامت تا قیامت راه چند، از قیام تو یعنی از دوران بعثت تو تا قیامت چقدر فاصله است. با زبان حال می گفتی بسی، کیز محشر هش را پرسد کسی. اینا اومدن از قیامت وصف قیامت رو می پرسن. من خودم قیامتم، به قول مولانا صد قیامتم. پس محمد صد قیامت هست نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقل. محمد خودش صد قیامت. این تعبیر صد قیامت خیلی مهمه و کاملا نشان از تجربه مولانا میده، تجربه رستاخیزی. ای سرافیله، وقتی که در داستان پایان دفتر سوم داستان اون عاشق بخارایی و غیره و اینا رو میگه، و وقتی که میرسه به معشوق خودش میگه ای سرافیله قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق، اولین خلعت که خواهی دادنم گوش خواهم که نهی بر روزنم الى آخر. قیامتگاه عشق تعبیر فوق العاده است که رستاخیز میکنه در جان آدم. محمد چرا یا اولیای خدا چرا قیامتند؟ برای اینکه مردن و زنده شدند، مرده اند و زنده شدند، جان تازه یافتند، تولد تازه یافتند، پا به یک عالم دیگری گذاشتند، گرچه که ظاهرا در این عالم اند. صد قیامت در وجود اینها هست. اثرش این است، کمترین اثرشون این است که وقتی کنارشون میشینی گرم میشی، مست میشی. و این رو واقعا شاید شما در عمرتون تجربه کرده باشید. وقتی پیش مردان خدا مینشینید، کسانی که آرامشی دارن، انسی از درون دارن، حرارتی دارن، عشقی دارن، مستی دارن، این مستیشون مثل یه بوی عطر سرریز میکنه، شامه شما رو هم معطر میکنه و این عطر در جان شما هم میپیچه. موقتا وقتی که از کنارشون میرید، اون گرمی و مستی و اون عطر تخفیف و تنزل پیدا میکنه، ولی همین به قول مولانا معجزه اونهاست. و از این طریق گاهی دل رو میربایند. دلبری مگه چیه؟ خب همینه دیگه، دل رو میربایند و شما رو معطوف و منعطف به طریقه خودشون میکنن. من همیشه گفتم که ادیان با شیفتگی آغاز میشوند و با تقلید ادامه پیدا میکنن. ادیان با برهان آغاز نمیشوند. پیامبران افراد و معاصرین خودشون رو شیفته شخصیت خودشون میکنن. یعنی همین قیامتی که در درون خودشونه در درون دیگران هم برپا میکنن. اونها هم قیامتگاه عشق میشوند و از این طریق در تاریخ قیامت میکنند و رستاخیز مجددی پدید میآورند. معجزاتی و کراماتی خفی برزند بر دل ز پیران صفی. چرا؟ که درونشان صد قیامت نقد هست. کمترین آن که شود همسایه مست. کمترینش اینه. پس جلیس الله گشت و نیکبخت، کو به پهلوی سعیدی برد رخت. کسی که نزد یک سعید، یعنی مسعود، یک انسان سعادتمند که ولی خدا باشه، کسی که پیش او رخت برد، یعنی همنشین او شد، در واقع همنشین خدا شده است. چرا؟ برای اینکه او پر از خداوند است. این نکته ایست که باید در نظر داشته باشیم. خدا رو تو این دنیا کجا میشه پیدا کرد؟ نزد اولیاء خدا. نزد اولیاء خدا، دل اولیاء خدا خانه خداست. در جایی دیگه مولانا داره میگه هر که خواهد هم نشینی با خدا، تا نشیند در حضور اولیاء. کسی که میخواد با خدا هم نشین بشه، به او بگو بره بشینی پیش اولیاء خدا. تعبیری که من بارها کردم که پیامبران از خدا پر بودن، لذا هرچه میگفتن گفت خدا بود. پیش اونها که می نشستی، پیش خدا نشسته بودی، نه بالمجاز بلکه به حقیقت. به همین سبب است و تعبیری داره مولانا، ای اولیاء حق را از حق جدا شمرده، گر ظن نیک داری بر اولیاء چه باشد. اینا جدا نیستن از خدا، خدا اصلا اونجاست، حاضر است و اونها پرند از خدا. البته همه موجودات از خدا پرند. ما اصلا اگر موجودی از خدا حظی و بهره نداشته باشه، موجودیتی نداره. هر جا اسم وجود میاد یعنی خدا، وجود یعنی خدا. وقتی که بگیم فلان چیز وجود دارد، یعنی خدا اونجاست. خدا به قامت اون این گلدان در آمده است، خدا به قامت اون سیب در آمده، اون خانه در آمده، اون انسان در آمده، اون شیطان در آمده، فرقی نمیکنه. وجود یعنی خدا. اون وقت بعضی موجودات وجود بیشتر دارن، پرتر از وجودند. به قول ملا صدرا، اشتداد وجودی دارن، شدت وجودی دارن. بعضیا وجود ضعیف دارن و لذا بهرشون، حظشون از الوهیت کمتر است. و الا بدون حضور خدا هیچ موجودی حضور و وجود نخواهد داشت. خب اینجاست که میگه پس جلیس الله گشت و نیکبخت. اون نیکبختی که سوی یک سعیدی رخت برد، جلیس الله هست، این همنشین خداست. معجزه کن بر جمادی زد اثر، یا عصا یا بحر یا شق القمر. گر تو را بر جان زند بی واسطه، متصل گردد به پنهان رابطه. میگه معجزاتی کردن انبیا که بر جمادات زد، یعنی در آنها ظاهر شد، مثل عصایی که موسی بر حجر زد و او شکافت و 12 چشمه جاری شد، یا شق القمری که پیامبر کرد. اینا بر جمادات، اما همون معجزه اگه بر جان تو بزنه، اون وقت تو رو وارد اون رابطه پنهانی میکنه. متصل گردد به پنهان رابطه، بر جماداتون اثرها آریه است، از پی روح خوش متواریه است، تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر، حبذا نان بی هیولای خمیر. یک مرتبه مولانا وسط این ابیات و این پیچیدگی ها ذوقی نشان میده، نکته بیان میکنه که روح آدم رو شاد میکنه، از همه جهت آدمی رو جذب خودش میکنه. میگوید که این تأثیراتی که بر جمادات میکنن، اگر چنین معجزاتی بر تو بزند و تأثیر در تو بکنه، جان تو رو به وجد میاره و تو رو وارد رابطه پنهان با عالم و با باطن عالم میکنه. بر جمادات اون اثرها آریتیست، یعنی نمیمونه. این معجزات اولیا بیشتر برای روح خوش متواری، متواری یعنی پنهان. این هم از غلطهای فاحش و رایج روزگار ماست که متواری رو معنای فراری میگیرن، یعنی فلانی متواری شد، یعنی فراری شد. اصلا متواری معنای فراری نیست. بله، اگه کسی فراری بشه خب میره خودش هم پنهان میکنه که دست به او پیدا نکنن، ولی متواری لغتاً به معنای پنهان است، برای روح پنهان است، روحی که آشکار نیست. این معجزات در روح اثر میگذارن، تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر، یعنی وقتی که تو اثر معجزات رو بر جمادات دیدی، در تو اثر بکنه، روح تو رو هم منقلب بکنه، حبذا نان بی هیولای خمیر. ببینید تعبیر هیولا ما در فارسی به کار میبریم معنای چیز هولناک. خب این که نیست، این هیولا کلمه یونانیه، هول، و همونیست که بعدها در فلسفه اسلامی و به زبان عربی ترجمه شد به نام ماده یا قوه. اما ماده هم که در اینجا میگیم به معنای این اجسام صلب نیست، به معنای ماده یعنی پتانسیل، که مطابق فلسفه ارسطویی هر جسمی از هیولا و صورت تشکیل شده است. صورت یعنی فعلیتی که اون شیء داره و ماده یعنی قابلیتی که او داره، و همیشه هم صورت سوار اون ماده یعنی اون قابلیت میشه. تا قابلیتی نباشه صورتی بر اون نمی نشیند. ببینید مثال خیلی سادهش که حالا ظاهراً این مثال ارسطو هم هست، چوب رو فرض کنید ماده یعنی موجودی که قابلیت دیگرگون شدن داره، اونگاه این چوب رو شما به صورت یک صندلی در میارید. این صندلی صورتی است که به چوب میدید، این صورت بر روی اون ماده قابل یا اون هیولا می نشینه، و اگر هیولا یا ماده قابلی نباشه شما صورت هم نمیتونید بدید، نه صندلی نمیتونید بسازید. همه اجسام اینطورن، یعنی هیولا دارن و صورت دارن. بعد نان هم همینطوره، خمیر هیولای اوست، یعنی اون ماده اولیه است که از اون میتوان نون رو ساخت و صورت نانی به او داد. مولانا در اینجاست که میگه گاهی این چنین میشود، بدون خمیر این اولیای خدا نان میسازن، حبذا نان بی هیولای خمیر، یعنی احتیاجی به قابلیت هم نیستن اینجا، احتیاجی به این نیست که بگن که چی داری چی نداری، به تو میبخشن دیگه. این بخشیدن اصلا بی مزد و منت است و بدون زمینه است، نظرشون به تو میگیره و به تو میبخشن، حبذا نان بی هیولای خمیر. تا اینجا خب مولانا نکته‌های خودش رو گفت، اضافه هم میکند که اون رو هم میخوانیم. معجزه بحر است ناقص مرغ خاک، مرغ آبی در وی آمن از هلاک. معجزه مانند بحر میمونه، در مقابل بحر ما دو گونه مرغ داریم، یه مرغی که شنا میتواند و یه مرغی که شنا نمیتواند. یعنی معجزه بر بعضی ها اثر نیک داره، بعضی ها هم هلاک میکنه. عین این ماجرا در مورد قرآن هست، معجزه نبوی بود، معجزه محمدی بود. خود قرآن میگه که یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما ولا یضل بهی الا الفاسق. با این قرآن یه عده‌ای گمراه میشن و هلاک میشن، یه عده‌ای هم راه رو پیدا میکنن. پس اینطور نیستش که هر معجزه‌ای اثر نیک داشته باشه، بستگی داره که اون قابل کی باشه، اون مخاطب، اون کسی که معجزه رو میبینه یا معجزه بر او وارد میشه. خیلی ها معجزه پیامبر رو میدن مفتن اینا سحره، معجزه عیسی رو میدن مفتن اینا سحره. لذا این کافی نیست که شما حقیقت رو آشکار کنی، یک روح حقیقتگرا و حقیقت شناس و حقیقت پذیر باید داشته باشی تا اون رو بفهمه. بر همین قیاس کافی نیست که شما دلیل بیارید برای حقانیت یک مطلب، باید یک کسی باشه که دلیل رو بپذیره. ولی کسی که بخواد از در انکار درا تعصب بورزه، هیچ دلیلی هم در اون کار نخواهد کرد. خلاصه اینا این هستش که برو و درستی که گاهی نان بی هیولای خمیر ساخته میشه، اما منتظر او نباش. برو در خودت قابلیت و لیاقت کسب کن و پدید بیاور تا این معجزات در تو حسن تأثیر داشته باشه. معجزه بحر است. ناقص یعنی کسی که وجود ناقص داره، مثل مرغ خاکی میمانه که در آب هلاک میشه. ولی بعضی دیگه هستن مرغ آبی هستن که در بحر آمن از هلاکت، ایمن از هلاکت هستن. عجز بخش جان هر نامحرمی، لیک قدرت بخش جان همدمی. این معجزات نامحرمان رو عاجز میکنن، ناتوان میکنن و هلاک میکنن، ولی قدرت بخش جان همدم و همدلان هستن. نقش متقابل و متفاوتی دارن در نسبت با به اصطلاح افرادی که اونها رو به کار میبرن. درست مثل غذای خوب میمونه. غذای خوب برای بدن سالم بر قدرتش میافزایه، اما برای بدن مریض او رو هلاک میکنه، او رو به مرگ نزدیک میکنه. چون نیابی این سعادت در ضمیر، پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر. چون تو باطن و حقیقت اشیا رو در نمییابی و چنین سعادتی رو نداری، به ظواهر نظر کن تا بلکه حقیقت رو پیدا کنی. یعنی منتظر نباش که حقیقت خودش رو ناگهان اوریان به تو نشان بدهد. بر ظواهر دقت کن، شاید به بواطن راه ببری، که اثرها بر مشاعر ظاهر است، این اثرها از مؤثر مخبر است. اثرهاست که ظاهرند و از مؤثر خبر میدن. یعنی شما اگر یه داروی خواب‌آوری بخوری، معلوم میشه که او یک ماده منومه داره. ظاهرش اینه که خواب آورده، ولی از روی این اثر پیگیری میکنی، به مؤثر میرسی، میگی پس یک ماده خواباور، یک ماده منومه در اون دارو نهفته است. الی آخر. هست پنهان معنی هر دارویی، همچو سحر و صنعت هر جادویی. چون نظر در فعل و آثارش کنی، گرچه پنهان است اظهارش کنی. لازم نیست تو ماهیت سحر رو بدانی، ماهیت اون دارو رو بدانی، ساختمان شیمیاییش رو بدانی، ضرورت نداره. بعضی هستن میدونن، ولی تو از روی آثارش میتونی حکم کنی که حقیقت اون امر چیست، یا به او اقلا نزدیک بشی. قوتی کان اندرونش مزمر است، چون به فعل آید عیان و مظهر است. چون به آثار این همه پیدا شدد، چون نشد پیدا ز تأثیر ایزدد. نتیجه گیری میکنه، میگه پس تو ببین تو این عالم اصلا از روی آثار داوری میکنی. تو که ساختمان شیمیای آب رو نمیدونی، تو که اصلا نمیدونی که چگونه آب با چه مکانیزمی تشنگی رو فرو مینشانه، تو که فیزیولوژی تو نمیدونی، ولی بالاخره میدونی آب تشنگی رو فرو مینشاند. هر چه که باشه این قدرت رو و این فعلیت رو داره. در همه عالم این چنین است. آدمیان رو ما از رفتارشون میشناسیم، ما نمیدونیم در مغزشون، در دلشون، در جانشون چه خبره، چه میگذرد. اینا رو میگه. بعد میگه خب تو اگر با دیده باطن بین خدا رو ندیدی، اب نداره، هنوز راه دیگری هم هست، از روی آثارش ببین. این راه که بازه. چون به آثار این همه پیدا شده، وقتی که راه بردن به باطن اشیا از راه آثار بود، خب چون نشد پیدا ز تأثیری زده، چرا از روی آثار ایزد پی به ایزد نمیپری؟ نه سبب ها و اثر ها مغز و پوست، چون به جویی جملگی آثار اوست. مگه اینطوری نیستش که به هر چی نگاه کنی میبینی که آثار خداونده. دوست گیری چیزها را از اثر، پس چرا از آثار بخشی بیخبر؟ از روی آثار و رفتار و کردار و گفتار آدمیان که آثارشونه، با بعضی دوست میشی با بعضی دشمن میشی، مگه غیر از اینه؟ چرا آثار بخش رو دوست نمیگیری؟ اون که مبدأ و منشأ همه این آثار و انواره. از خیالی دوست گیری خلق را، چون نگیری شاه غرب و شرق. واقعا همه شناخت ما مبتنی بر خیاله، یعنی مبتنی بر تصوراتی است که از دیگران داریم. میگه از روی اینها میری دوست انتخاب میکنی، میگه پس معلومه رفتار و گفتار فلانی نشون میده که دوست منه. میگه اگر اینطوره چرا شاه غرب و شرق رو که خداوند باشه دوست نمیگیری؟ این سخن پایان ندارد ای قباد، حرص ما را اندرین پایان مباد. بعد مولانا به دنبال داستان و به باز به تتمیم او میرسد که الان نمیپردازیم به او. این نکته مهم است در پایان این بحث که این سخن پایان ندارد ای قباد، حرص ما را اندرین پایان مباد. من گویا دو بیت رو اینجا انداختم که الان باید براتون بخوانم. حبذا خان مسیحی بی کمی، حبذا بی باغ میوه مریمی، برزند از جان کامل معجزات، بر ضمیر جان طالب چون حیات. معجزه بحر است و ناقص همچو مرغ خاک، الی آخر. دو تا که در پایین صفحه بود من ندیدم. پایان این بخش این است که این سخن پایان ندارد ای قباد، ای مرد نیک، ای پادشاه، این سخن پایان نداره، ولی ای کاش حرص من در گفتن این سخن پایان نپذیرد. مولانا می گفت که حرص و طمع همه جا بده، همه جا بده، فقط در عشق خوبه، فقط در عشق خوبه و در کار نیک خوبه، درسته؟ میگه مبادا که حرص من، حریصی من بر گفتن این سخن که برو به سوی سرچشمه، برو به سوی مبدع و منشأ، پایان بپذیره، سردی بگیره و به گرمی پیشین باقی نماند. دوست دارم که این سخن رو بارها و بارها تکرار بکنم و وجود حاضران رو گرم کنم، مست کنم، بلکه اونا هم به راه بیفتن قبل از خیزخیزان رحیل. دنباله داستان رو از مولانا در نوبت بعد خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الو.
بله.
سلام دکتر.
سلام
دکتر.
سلام. سلام جانم. بفرمایید.
حال شما. مرسی. مرسی. ممنونم. متشکرم. آقای دکتر، من از آخرین جلسه شرح مثنوی دفتر اول تا الان ذهنم درگیر همون دو سال تأخیر بین اول و دوم بود. حالا بالاخره امروز به یه نکته رسیدم که حالا یه ذره قانعم کرد. حالا می‌خواستم نظر شما رو بدونم. حالا من چیز نوشتم که یه وقت اشتباه نکنم، اگه اجازه بدیم بخونم.
بفرمایید گوشید. بله.
این نظر من، حالا گفتم که چون مثنوی معنوی مولانا هم مانند قرآن امری الهی بوده که قطعاً هم اینطور بوده، خداوند برای اینکه از طریق مولانا این درس مهم صاف شدن روح از خاک‌آلودگی را برای ما روشن کند، اینگونه صلاح دیده که چون با هیچ داستانی نمیشد این درس را داد، و لذا خود مولانا را قربانی این درس مهم کرد و دو سال تأخیر انداخت که ما متوجه شویم که صاف شدن روح از خاک آلودگی نیازمند مثلا زمان است. یه همچین نظری دارم، حالا خواستم نظر شما رو هم بدونم. ممنونم.
برداشت خوبیه، برداشت خیلی خوبیه. حالا من نمیگم، من به عالم ربوبی دسترسی ندارم، من نمیدونم که اراده خداوند چی بوده، ولی به هر حال برداشت نیکویی است، یعنی درس خوبی است که از این واقعه میتوان گرفت. گرچه خود مولانا هم به همین درس اشاره کرده دیگه، یاد دارید دیگه، میگه سخت خاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند، صبر آرد آرزو را نیش تاب، صبر کن و الله اعلم به ثواب. او هم خودش هم در واقع همین رو میگه، میگه من گویا که وقتی رسیده که من دیگه باید دهانم رو ببندم و صبر کنم، و زور بیجا نزنم برای اینکه این آب رو تصفیه کنم، باید بنشینم تا خودش دوباره صافی بشود. خب این درس به ما هم داده شده است، شاید درس به خیلی هم هست، به خیلی از مدرسین هم هست که به اونها هم میگوید که شما هم یه مدتی خاموش بشید، لازم نیستش که هر روز و هر هفته بیاد سخنرانی بکنید، یه مدتی کنار بشینید، تأمل بکنید، به کارهای دیگه بپردازید، به خودتون بپردازید، تا این سرچشمه که گلالود شده دوباره صافی بشود. علی ای حال برداشت نیکویست، من متشکرم. بله
ممنونم،
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من دو تا سوال داشتم، یکی رو میپرسم اگه فرصتی بود در آخر دوستانی که دست برن کردن، سوال دوم میپرسم. سوال اولم مربوط به جلسه پیش هستش، راجع به چله نشینی که شما فرمودین که در اسلام نبوده، در حدیث نداریم و تنها یک مورد هست که موسی قرار بود 30 روز در کوهستان باشه که این 30 روز به 40 روز تبدیل شد. من میخواستم ببینم که آیا پیامبر اون به غار حرا که میرفتن و عملا وحیی که بهشون نازل شد و به سطحشون از همون مسیر انجام شد، اون اعتکاف هایی که کردن، خود اون یک جور چله نشینی، حالا علاوه تعداد شاید نه، ولی یعنی تعداد روزها و اینا، چون نمیدونیم چند روز میرفتن به غار حرا، اون خودش یک جور مشابهتی با چله نشینی نداره؟
چرا داره؟ چرا داره؟ و هیچ بعیدم نیست اصلا چله نشینی باشه، گرچه ما دلیل روشنی برای این نداریم. پیامبر بالاخره اون موقع پیامبر نبودن و این آداب رو از مسیحیت و از یهودیت آموخته بودن، یعنی از همون طریقه حنفا که ایشون هم متعلق به حنفا بودن، حنفا خودشون رو منتسب به ابراهیم میدانستن و آداب او رو عمل میکردن. ای بسا که نوعی چله نشینی بوده، یعنی خلوت گزینی بوده، مراقبه بوده، ما نمیدونیم، واقعا هیچ کس نمیدونه پیامبر چه میکرده در اون خلوت، آیا فلمثل از کاری داشته، سخنانی میگفته، نوع خاصی از عبادت داشته، که کسی نمیداره، جایی نقل نکردن، ما هم نمیداریم، در احادیث هم نیامده. اینو میدونیم که صدقه زیاد میداده ایشون، این تحنس میکرده، علاوه بر سکوت و مراقبه در خلوت، غذا و غیره هم تقسیم میکرده بین فقرا، این مقدارشو میدونیم، ولی بیش از این نه. بعید هم نیست ایشون هم چله نشینی کرده باشن، ولی این مطابق همون آداب گذشتگان بوده. ولی در حیات پیامبر، یعنی پس از اینکه ایشون مبعوث شدن، ما هیچ جا نداریم که ایشون چله نشینی کرده باشن. در حیات ائمه شیعه هیچ جا نداریم که چله نشینی کرده باشن، خلوت گزینی کرده باشن، نه اینا وجود نداره.
سلام.
سلام.
نمیدونم در جریان هستید که بعد از این ماجرای کرونا مسائل بیماری‌های روحی روانی چندین برابر شدید شدن و الان ویتینگ لیستایی که شما دارید یه بچه رو یه روانپزشک ببینه تو بعضی شرایط توی منطقه ما که هستیم برای بیماری‌های مثلا ایتینگ دیزوردر اینا شده حدود 12 ماه طول میکشه که یک نفر ببینه. خیلی وضع خرابه، چه توی سینیورها، چه توی جوانها، چه توی بچه‌ها. 2 سال خونه موندن، روابط اجتماعی قطع شد، به هر حال به دلایل مختلف. یادم میاد اون دوره که توی یکی از صحبت‌های قدیمیتون توی فکر کنم دفتر اول بود، یک اشاره کردید راجع به کتابی که یا مجموعه مقاله که یک قولی دادید راجع به چیزی در مورد درمان‌های روانی در مثنوی، بیماری‌های روانی در مسیح، یک چیزی اینجوری یادم اون دوره غیبتمون، چون ما اون موقع به ما هم سلام می‌کردید، می‌گفتید به حاضران و غایبان، ما جز اون غایبا بودیم اون زمان. حالا در دوره غیبتمون یه پرامیسی را از شما شنیدیم راجع به درمان‌های بیماری روانی در مثنوی، میشه یک ذکر یاداوری چیزی بکنید؟ چون واقعا خیلی وضع خرابه.
یعنی چی رو یاداوری کنم؟ من اینو به
شما گفتید، بله گفتید، آره گفتید که کتابی هست یا هستش یا نوشتیدش یا
خواهد. میخوام من چنین چیزی رو و در کار جمع آوریش هم هستم و میخوام این کار رو بکنم و بخشش رو هم کردم، منتها کار میبره، ولی نه همچی کتابی نیست و به من سراغ ندارم، ولی خودم میخواستم این کار رو بکنم. نمونه هایی رو به دست آوردم که چگونه انگشت میذاره بر بعضی از مشکلات روحی روانی و چه راه حل هایی برای اونها میده. ایشالله اگر به یه جایی رسید عرضه خواهیم کرد، برای نگه داشتن در پستو نیست، ولی چیزی نیست که من الان بخوام بگم و یا به درد بیماران کرونایی بخوره. الان این چنین نیست، ولی این نکته هم که شما گفتید جالب بود که یعنی بیماری کرونا یعنی بلعرز، نه اینکه
نه خیلی بلعرز آقای تو، نه که به دلیل اینکه کرونا می، به دلیل اینکه کرونا مردم خون نشین کرد و مسائل اجتماعی رو تغییر داد. بله به اون ده بچه ها مرسه نرفتن دو سال نشستن تو، به اون دلیل با منتظر این کتاب پس خواهیم نشست. ممنونم،
امیدوارم دعا کنید بالاخره میونه این همه کارا فرصت اونم پیدا کنید. به هر حال از ذهنم بیرون نرفته.
خیلی ممنون.
بله متشکرم.
آقای حمید
سلام. آقای دکتر
سلام،
من یه سوالی برام پیش اومد اینجا در مورد صیقلی کردن دل مولانا فرمود. قبلا هم در داستان رومیان و زنگیان اینجا اونجا هم اومده بود. یه سوالی برای من پیش اومد، شاید یکم پیش و پا افتاده باشه، ولی خواستم نظر شما رو بدونم که این صیقلی کردن دل چطوری امکان پذیره؟
خلاص صیقلی کردن دل با از کمترین شروع میشه که تعدب به آداب شریعت باشه، این انسان مراقب حلال ها و حرام ها باشه، بعد وقت میاد به سطح بالا که اخلاقیه، یعنی اینکه به فضائل و رذائل حساس باشه و به لحاظ اخلاقی نه فقط فقهی رفتار و گفتار خودش رو کنترل بکنه و با موازین اخلاقی اونها رو بسنجه، که خب علمای اخلاق بیان کردن مخصوصا با اخلاق فضیلتگرا. و مرحله سومش هم نشستن بر دل، بر در دل و پاسبانی کردن و دل رو از اغیار و بیگانه ها ستردن و زدودن و خالی کردن. اینها صیقلی کردن سینه است. این وقتی است که آدمی در تنهایی است، اما اگر با جمعی باشه، مخصوصا در خدمت راهنمایی و راهبری باشه، این کار به وجه احسن انجام شدن است.
با عرض سلام.
سلام.
عرض می شود که شاید اون چی میخوام مطرح بکنم سوال نباشه، یک بیان حال شخصی باشه، جسارت رو میکنم. در نظر مولوی، مولوی به یک شیرینی رسیده که دیگه هیچ چیزی برای اون شیرین نیست و همه چیز تحت شعاع اون قرار میگیره. این دنیا و این زندگی هم که کف هست، خب تحت شعاع همون شیرینی که مولوی میبینه و اون عمق و اون دریا قرار میگیره. اما من حالا باز میگم سوال نیست، این بیان حال شخصی است. من میفهمم این دنیا را که چقدر تلخه، بیارزشه، کفه و هیچی توش نیست. اما متاسفانه اون چیزی که مولوی داره رو من ندارم. مولوی یه شیرینی داره که تلخی دیدن این کف رو جبران میکنه، بلکه این کف رو تحت شعاع اون شیرینی میبینه. من نوعی چی کار بکنم که من اون شیرینی رو نمیبینم، بهش نرسیدم، ولی میفهمم که این دنیا کفه، هیچی نیست. نمیدونم آدم باید چی کار بکنه واقعا.
نه همین که شما اذعان کردید، یعنی وجدان کردید که به قول خودتون، به قول مولانا، این دنیا کفه، روی آب زوالپذیر، فانی، تو خالی، این کم درکی نیست، کم ادراک نیست، خیلی مهمه، خیلی
تلخه.
خب حالا بسیار خوب، تلخ که هست، ولی حقیقت همیشه تلخه. بالاخره این یک حقیقتی است که شما کشف کردید، از میانه به این بیاندیشید که چقدر افراد هستن که این حقیقت رو کشف نکردن و واقعا مسخره و مسخره هم کفها باقی موندن و یه عمر با ارزشی رو دارن تباه میکنن، آخرش میبینن چند تا کف حباب بیشتر کف دستشون نیست، اونا هم میپکه و به طرفت العینی از میان میره. این خودش خیلی مهمه. دوم این که راست میگید شما، نکته خیلی خوبی گفتید که مولانا و اصولا اولیای خدا یک شیرینی هایی در جانشونی که هیچ تلخی اون شیرینی رو از بین نمیبره و اینا همیشه شیرین کامن. نه اینکه در زندگی تلخی نبینن، سختی نبینن، خب انسان است و واقع شدن در ورطه حادثات، اما اون شیرینی نخستینی که در جانشونه به هیچ وجه پاک نمیشه. تمام این کتاب مثنوی و امثال این کتاب اینا همش میخوان خبر از اون شیرینی بدن، ما رو هی به اون شیرینی نزدیک بکنن، میلش رو هوسش رو در جان ما برانگیزند که یادمون نره که به سوی او بشتابیم. همین شتافتن، همین طلب، همین آتش رفته رفته کام ما رو هم شیرین خواهد کرد. به همین سبب مایوس هم نباید بود. یعنی همین که شما درک کردید اولا این جهان ماهیتش چیه، ثانیاً اولیای خداوند چگونه است که لبخند میزنند به همه چیز ولو به سختی ها و دشواری ها، به دلیل اینکه از درون خندانن، از درون شادمان و شیرینن، همین هم یک درک عالی است. همنشینی با این بزرگان، حالا اگر در عید حیات باشن چه بهتر، اگر نه از طریق همین کلماتشون، همین مخزن شیرینی که برای ما فراهم آوردن، ما رو میتونه به اون معدن شیرینی نزدیک بکنه. این تعبیرات شما خیلی درسته. مولانا هم میگفت که چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. میگه من یه شکر فروشی دارم که البته منظورش عشقه، این به من شکر میفروشه و هیچ وقت نشد که به من بگه دیگه شکر ندارم. همیشه که در معدن مغازش رفتم به من خروار خروار شکر. این شکر فروش میتونه عشق باشه که خودش معدن شکر است، میتواند یک ولی از اولیاء خداوند باشه. اما برای این کارا باید ازن ابتدا یک نوع آمادگی هم کسب بکنه. آمادگیش بیشتر از همه این است که اولا تا حد ممکن مراقب خود باشه، پاسبان دل خود باشه، و دوم هم اینکه نیکوکاری بکنه. یعنی با این کارا جان خودش رو شیرین بکنه. هیچ چیزی آدمی رو اونجور شیرین شیرین کام نمی کنه که بخشیدن، که به دیگران رسیدن. چون ببینید گاهی هست آدم کارایی میکنه که فقط سودش به خودش میرسه، این هنوز توش مزنه از خودخواهی هست. اما شیرین شدن وقتیست که آدم بار سنگین خود رو از روی دوش خود بر میداره و این وقتیست که به دیگری میدهد، میبخشد و از او میگذرد. با این کارا میتونید شما مقدمات کسب شیرینی رو فراهم بکنید، بعد وقت شیرینی های بیشتر هم انشاءالله به دنبالش خواهد رسید. برای شیرین کردن کام خودتون، کام دیگران رو شیرین بکنید. این فرمولیست که به دنبالش روان بشوید نتیجه خواهید گرفت.
سلام آقای دکتر، اوقاتتون خوش.
متشکرم.
اوقات ما رو خوش میکنید همیشه.
متشکرم.
آقای دکتر، من سالها پیش، یعنی در حالا دوره جوانتر بودم، یا نوجوان بودم، یک اطمینان قلبی به خداوند داشتم که شاید فطری بوده، شاید نمیدونم به هر دلیل، ولی الان این روزها توی این سنین احساس میکنم نیاز به شواهد یا نشانه های بیشتری دارم برای اینکه دوباره به اون آرامش و اون درکی که از خداوند داشتم در اون سالها برسم. گاهی اتفاقاتی میفته برای من، مثلا شاید برای هممون بیفته البته، در دوره های زندگی که نمیدونم چی کار باید بکنم و کاملا دست رو دست میگذارم و عملا منفعل میشم، یک اتفاقی میفته از جایی ناشناخته تصمیمی گرفته میشه، برای من ناشناخته است، که بعد از مدتی میبینم بهترین تصمیم بوده، بهترین اتفاق بوده و همونی که همیشه میگیم خیرمون در اون بوده. چندین بار تکرار شده این موضوع و من با خودم اینو گفتم که خدا بوده که این کار رو برای من کرده. میخواستم بدونم این درک از خداوند آیا درسته؟
بله، البته شما اگر چنین برداشته بکنید هیچ مشکلی نیست. شما ببینید ایمان آدمی همیشه در یک حالت و در یک سطح از قوت باقی نمیمونه. این رو اول شما بدانید، یعنی خودتون رو ملامت نکنید. پیامبر هم میگفت انه لیغان علی قلبی، گاهی دل من زنگار میگیره و قبار میگیره، و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، 70 بار استغفار میکنم برای اینکه این قبار، این کدورت زایل بشه. این حتی در مورد پیامبران هم بوده و البته توضیحش زیاده، مثالاش تو قرآن هم هست. لذا اینکه یک انسان عادی مثل بنده، شما، اینا گاهی احساس قرب و بعد بکنیم حس کنیم یه وقتی دورتریم یه وقتی نزدیکتریم، این چیز شگفتی نیست و برای همه رخ میده و اگه رخ نده عجیبه. پس فقط هم ربطی به سن نداره که آدم جوانتر باشه یا مسنتر باشه، بله همیشه میتواند باشه، منتها در جوانی خوب انسان گرمه و در کاری یا در فکری که هست خیلی مستغرقه و کمتر چیز دیگری او رو دیسترکت میکنه، یعنی باز میداره، لذا با سرعت و با حدت و با شدت و با شوق تمام پیش میرانه. خب وقتی که سن بالاتر میره زندگی و تعلقات آدمی بیشتر میشه و چیزایی از این میشنوه از اون میشنوه، خاطرش حواسش به این طرف میره و اون طرف میره، هزار گرفتاری و دغدغه تازه پیدا میکنه، بعضی چیزا رنگ میبازه و سرد میشه و از غلظتش کاسته میشه، ولی نباید از این بابت نگران بود، چون با کمی توجه و تمرکز میشه دوباره بازگشت به حالت نخستین و اون گرماهای پیشین رو بازگردان. البته همطور که شما گفتید ایمان جوانی ما گاهی با خامی هم همراهه و وقتی که آدم پخته تر میشه به لحاظ عقلی و سنی دلش میخواد که ایمانش رو هم پخته تر کنه و این البته بسیار 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 مهم و لازمه. آدم بزرگتر میشه، جهان بینیش بهتر میشه، دانشش بالاتر میره، چرا خودشناسیش باید در همون سطح ساده اولیه باقی بمونه؟ اونا رو هم باید تکمیل کنه، توسعه بده و پخته تر کنه. اینکه شما میگید طالب شواهد بیشترید، این خیلی حرف درستی، اما اون شواهد بیشتر در این برداشت ها خلاصه نمیشه. اینکه احساس میکنید که شاید پیامی است، اشارتی است از خداوند، اشکالی نداره و شاید هم اینطور باشه، یعنی من اینجا نه به طور قطع میگم چنینه نه به طور قطع میگم چنین نیست، میتواند باشه، ولی شما که طالب شواهد بیشترید به این مقدار اکتفا نکنید، باید فراتر از این برید، اون شواهدی اون دوست دارید خلاصه از اینجا و اونجا بیابید و بهتر خدای خودتون رو بشناسید. میتونید هم این رو از طریق دل این رابطه پنهانی رو برقرار کنید، مخصوصا با دعا کردن و با طلب شدید که از خدا بخواهید خودش رو به شما نشون بده، به شکلی، به وضعی، به از جهاتی این کار انجام خواهد شد و مثل مولانا که میگفت کرامات خفی هست و از پیران صفی سر میزنه، این اتفاقات خواهد افتاد براتون. در این حال هم اگر اهل دانشید، اهل مطالعه هستید، اهل به هر حال بحث‌های فلسفی کلامی هستید، اونا هم البته راه‌هایی هست که میتوانید پا در اون راه‌ها بگذارید و انبان ذهنتون رو پرتر و آکنده تر بکنید.
با سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
تشکر میکنم از این صحبت‌های بسیار زیبا. دکتر زرنیکوب در این کتاب پله پله تا ملاقات خدا مثل که یه جورایی میگه که دلیل وقفه که در دفتر آغاز دفتر دوم شد این همزمان بوده با فوت پسر دوم مولانا علاءالدین. میخواستم ببینم نظر شما چی، آیا نظر تاریخی یا زمانی به هم دیگه میخورن که این زمان مصادف با اون زمان باشه؟
والا گمانیست که ایشون زدن. خب دیگران هم همطور که میدونید خودتون گفتن که وفات همسر حسام الدین بوده، اینا رو به عوامل بیرونی نسبت دادن. من خودم شخصا قانع نمیشم به این، حالا خواه وفات پسر مولانا باشه، خب مولانا هم قدرت خاطری از او داشت و بر سر جنازش هم حاضر نشد چون تصور میکرد که در قتل شمس الدین تبریزی دست داشته، البته بعدها همه اینها زدوده شد و مولانا دانست که ماجرا از این قرار نبوده. حالا خواه وفات پسرش باشه که مرد عالمی هم بوده، روحانی بوده، یا وفات همسر حسام الدین، من فکر نمی کنم که اینها کافی باشه برای اینکه مولانا دو سال تمام سرودن مثنوی رو متوقف کرده باشه. ببینید وقتی که خودش میگه که سخت خاکامیز می آید سخن، این خاکامیز آمدن علامت یک انقلابی، یک تحولی است در روح مولانا، در جان مولانا، به طوری که احساس می کرده که دیگه جوشش پیشین رو ندارد. ولی بعدم البته نتیجه گیری خود او بود که من باید پس صبر کنم، دیگه سخن نگم، چون که خاکامیز می آید سخن باید بنشینم به انتظار و دست روی دست بگذارم تا اون که صافش کرد، اون که تیره کرد هم صافش کنه. بله، می تواند که مقارن این تحول احوال مولانا اون اتفاقات هم افتاده باشه، فرزندش هم رفته باشه، همسر حسام الدین، ولی اونچه که ما از مولانا سراغ داریم و انتظار داریم این نیست که بر اثر مرگ فرزند دو سال دوچار چنان تعلمی، چنان اندوهی و چنان سکوت و خموشی بشود که سرودن مثنوی رو متوقف کنه. بسیار بسیار از مولانا چنین چیزی عجیبه. مولانا وقتی که صلاح الدین زرکوب قونوی که قرار بود جانشینش هم بشه این از دنیا رفت، مولانا اصلا اظهار تعلمی نکرد، با اینکه او رو بسیار دوست می داشت و یک قصیده بلندی که در باره او سروده در اونجا دریغ میگه، ولی میگه ای دریغ بر چنان چشم نهان، چشم عیان بگریسته، ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته. به همین مقدار قناعت میکنه، فراتر از این نمیره، چون مرگ در نزد مولانا اصلا دنباله حیات بود، همطور که میدانید و در دفتر سوم مثنوی هم آمده اون کسی که فرزندانش میمردند و او هیچ گریه نمیکرد، به او گفتن تو چرا، تو مگه احساسات نداری؟ میگه گفت نه، من اینا زندن پیش چشم من اصلا مرگی نمیبینم تو این عالم. مولانا به این احوال نزدیک بود و من بسیار بعید میدونم که دوچار چنان قبض روحی شده باشه بر اثر حالا مرگ همسر حسام الدین یا دیگری که برای دو سال گفتگو متوقف کنه. باید عوامل روحی جدی و شدیدی باشه که خود مولانا هم از او دم نزده است.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم. من
معمار پور هستم. خوشحالم که به کلاس شما آمدم و اتفاقا سوال من هم در مورد همین کتاب پله پله تا ملاقات خدا از دکتر زرین‌کوب هست. با تمام علاقه‌ای که به مولانا داشته و دارم، ولی یک چیز عجیبی در این کتاب به نظرم آمده و هیچ موقع این سوال از ذهنم بیرون نمیره. در مورد ازدواج شمس با کیمیا خاتون که دختر ناخوانده مولانا بوده، و ما میبینیم که برخوردهای خیلی قهرآمیزی به خاطر حسادت و غیرت شمس به علایالدین، که علایالدین هم میدونیم علاقمند کیمیا خاتون بوده، و به خاطر این حسادت و غیرت برخوردهای قهرآمیز با کیمیا خاتون داشته و میبینیم که بعد از یکی از این برخوردهای قهرآمیز 3 روز بعدش کیمیا خاتون میمیره. البته میگن در اثر مریضی میمیره، ولی این به نظر خیلی عجیب میاد به خاطر اینکه، یعنی تو ذهن من به خاطر ضرب و شتمایی بوده که شمس به کیمیا خاتون میزنه میمیره. و این سوال همیشه تو ذهن من هست که مولانا بعد از رفتن شمس، غیبت شمس، چطور هنوز عاشقانه شمس رو دوست داشته و دنبالش میگشته و هیچ موقع ایرادی به این موضوع نگرفته که بابا دختر ناخوانده‌اش در این جریان کشته شده یا مرده، حال به هر صورت بخواهیم بگیم. این سوال هیچ موقع از ذهن من بیرون نمیره. شما این رو چطور میبینید؟
ببینید خانم، من یه نکته برای شما بگم. فرض کنیم همه اینایی که گفتیم درست باشه، یعنی این تاریخی که شما گفتید و آقای زرین‌کوب آوردن، فرض کنیم همه وقایع همینطوری رخ داده. حالا یه کسی تو زندگیش، چه مولانا شمس، یه خطایی هم کردن، خطای بزرگی هم کردن. حالا ما الان چی میخوایم؟ مگه ما میخوایم اینا رو محاکمه کنیم؟ میخوایم اینا رو به جزای کارشون برسونیم؟ ما الان این کتاب مولانا و این حرفایی که زده، از اینا ببینیم استفاده میتونیم بکنیم یا نه. درگیر این که فلان اتفاق افتاده یا نیفتاده، به فرض که افتاده باشه، ما که الان دسترسی به اون شخصیت ها نداریم، این داوری های اخلاقی این چنینی لابد برای این استش که بگیم این آدم های بدی بودن. خیلی خوب ثابت شد این آدم های بدی بودن. خب الان بالاخره این کتابی هست و نوشته هست و اشعاری هست و حکمت های در او هست، اینا رو هم دور بندازیم؟ نه، چرا دور بندازیم؟ از اینا استفاده میکنیم، ولو این که به فرض پدید آورنده شون آدم های خبیثی بودن، آدم های حیوان صفتی بودن، دیگه او خونه پرش رو بگیم. این نکته اول. این رو گفتم برای این که اصلا ذهنتون رو وارد اون مسیر و مجرا نکنید. از یک چنین عظمتی، یک چنین کاخ بزرگی که آفریده شده و معماری شده و این همه زیبایی ها در او هست، این همه معدن های حکمت در او هست، ما نریم فقط یه گوشش رو نگاه کنیم بگیم این آجر اون گوشه کجه مثلا یا شکسته است. یا این خب ما خودمون رو بی جهت داریم غافل میکنیم از کل این کاخ و زیبایی ها و معادنش. این نکته اول. اما نکته دوم این است که نه، بسیاری از این وقایع ظاهرا صحت نداره، ولو این که مرحوم زرینکوب هم نقل کرده باشه. اینا همش حدسیاتی است که بعضیا زدن و کیمیا خاتون از شمس طلاق گرفت، طلاق خلعی گرفت و اینا تو مقالات شمس هست. خوشبختانه وقتی که مقالات شمس چاپ شد این نکات دیگه اونجا خوب ظاهر شد که شمس میگه من اون رو طلاق دادم. و وقتی که یه طلاق گرفت و رفت، اون بقیه حرفا، این که اون رو ضرب و شتم کرده، کشته، اینا دیگه همش بر باد هوا میره. و اینکه شما میگه چرا مولانا هیچی نگفت، چیزی نبوده که بگه، راجع به چی حرف بزنه. و اینکه مسلم بدانید که مولوی کسی نبود که در مقابل قتل نفس ساکت بنشینه یا مثلا کسی که دست به چنین جنایتی زده او رو ببخشه. نه، این حرفا به قول خودش مولانا در مثنوی هم دفعه اول میگه گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. اگر دست او به قتلی، البته درباره کسی دیگه میگه، آلوده شده بود، من اسمشو هم نمیبردم. این چنین نیست. در این زمینه ها خطاهایی صورت گرفته، مبالغات و مغالطاتی صورت گرفته و شما هم ذهنتون رو به اونها مشغول نکنید. و ودخلوا البیوت من ابوابها، در خانه از درش وارد بشید. اون در نیست اون که الان شما ذکر کردید.
سلام جارم آقای دکتر.
سلام جارم.
خدمت شما. من محمد افضلی هستم، از افغانستان، فعلا ترکیه هستم و خورده سواد و سر سوزنزاق دارم و پای درس شما از طریق زحمات که همکاران شما کشیدن در کانال های تلگرام نشستم، تقریبا همه را شنیدم و خیلی استفاده کردم.
خوش آمدید. متشکرم. بله بفرمایید.
من از غزالی نامنگ همایی به غزالی آشنا شدم و یک وقتی برای از یک وقت گرفته نشه در ذهنم بود که یک مقایسه داشته باشم. حالا به لحاظ این که شخصیت شما رو خواسته باشم با غزالی مقایسه کنم، نه که شما رو وادار به این بکنم که خدای ما خواسته تواضعی به خرج بدهید، بلکه خب زبان چندین زمان بلدید، اون هم بلد بود و به دانش های مختلف آشنایید که اون هم همچون شخصیتی بود، یعنی چیز خیلی عجیبی نبوده. اما با همه صحبت من این هست که او میگه من همه دانش ها رو خواندم و بعد به عرفان پناه میبره و راهان. و نوع این گرایش شما هم به عرفان به گونه ای هست که گویا واضح تر بگم، چیزی شما در شریعت نیافتید، چیزی شما در دیانت نیافتید که خیلی به شما، دیانت شرعی البته که قانع بسازه، مثل غزالی پناه بردید به فضای عرفان و در واقع خود راحت کردید و گوشه گرفتید. یا در نهایت این بحث های علمی هم که شما دنبال میکنید مانند کتاب های احیاء العلوم غزالی، به هر حال یک عمری را گذاشتید سر این و بالاخره این زحمات چی میشه؟ باید چیزهای برای گفتن داشته باشید، چیزهای برای نوشتن داشته باشید، اما واقعیت امر و تصور من گویا شبیه غزالی شما گریز میزنید از اینکه با همه صراحتی که شما دارید که در تمام درسهایتون که دین در شرایط امروز در تعامل با علم عقب مانده و نمیتواند همپایی کند، اما نمیخواید از آن کنید که واقعا ناتوان است و نمیتواند خیلی ظهور داشته باشد، و از طرف هم نمیخواید زحماتتون مانند غزالی هدر شده باشد و بالاخره آثار هم در این زمان زمینه داشته باشید و ماندگار بماند، که انشاءالله ما سالهای دیگر از صحبتهای شما استفاده کنیم. ببخشید.
خیلی ممنونم از لطفتون و از کامنتتون. به هر حال من شاگرد این بزرگانم، یعنی غزالی، مولوی. چیزایی که از اونها یاد گرفتیم میایم و بیان میکنیم، همراه با بعضی از تجربه های خردی که خودم دارم، چیزی بیش از این نیست. بله، خیلی ممنونم از محبت شما و از این حسن در حال توضیح شما. بله، حسن شناخت شما. بله، خب بفرمایید دیگه.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، سلام و سلامت باشین انشاءالله همیشه. فقط من یک درخواست داشتم اینجا، میخواستم از این تیبون استفاده کنم که آیا امکانش هست یا نه، چون ما توی ایران هستیم، دسترسی به بعضی از آثار شما خب هم سخته هم محدوده. حالا جدیدا دوستان در کانال تلگرامی مثلا کتابایی رو گذاشتن از شما، مثل کلام محمد، رویای محمد، به صورت فایل پی دی اف تونستم مثلا من همین دیشب تمومش کردم خوندم، خیلی مشغول بودم، خیلی استفاده کردم. بعد کتاب دیگه تون مثل خدا چون عشق و هر چقدر سرچ زدم توی اینترنت و دیدم برای خارج از کشور میشینه تهیه کرده و فایلش هم نیست، خیلی از این قضیه ناراحت بودم، گفتم حالا چت مطرح کنم با شما یا حسن چنین چیز امکانش هست، آیا شما همچین اجازه رو دادین و یا میدین که این فایل به صورت پی دی اف در اختیار ما هم قرار داده بشه که داخل کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ به قول خودتون که امشب هم فرمودین شیرین کنین کلام ما رو، که این ما رو شیرین کردنش شاید بسی شیرین تر باشه، از بهتر باشه از اون شیرین کردن کلام خود آدم. مرسی از شما.
بله، خواهش میکنم. والا ببینید 100% همینطوری، یعنی مؤلفی کتابی رو تألیف میکنه، مهمترین قصد و غایتش اینه که به دست خواننده ها برسه، و الا برای نهادن چه سنگ و چه زرد و انبارا بمونه، لای کتابای دیگه بمونه، چه سودی داره؟ باید بالاخره بیاد و برسه. متاسفانه منم دستم در ایران کوتاه، کتابای من اجازه انتشار نداره، هیچ چاپخونه حق نداره کتابای ما رو چاپ کنه، هیچ فروشنده حق نداره بفروشه. به همین سببم هم خب این ارتباط من با مخاطبهای خودم از این جهت محدود و بلکه مسدود شده. این پیشنهاد پی دی اف شما، بله این هست. میدونید خب من کتابم ناشری داره، این ناشر هم بالاخره سرمایه گذاری میکنه، گرچه که واقعا اونم بیمزد و منت، یعنی نسبت به هزینه که میکنه سودی که نمیبره هیچی، شاید هم چیز عجیب خودش میگذاره. بنده هم شخصا که اصلا هیچ توقعی ندارم و کیسه ای برای این کارا ندوختم الحمدلله، منتها او حتی به من پیشنهاد کرده که ممکنه که بعد از اینکه این کتابا در آمد و مثلا بعضی از نسخه ها به اصطلاح هارد کاپیش فروش رفت، اونم به تعداد معدود، با یه قیمت خیلی نازل تری اینها رو به صورت پی دی اف آنلاین عرضه کنه. به تدریج ما این کار خواهیم کرد و انشاءالله به دست شما و مشتاقان خواهد رسید. آخرینش کتاب جرس جنبانان اصلاحه که در آمده و آگهی هم کردیم، منتها برای ایرانی ها شاید هم قیمتش الان گرون باشه، گرچه برای اینجا قیمتش گرون نیست. فرستادنش به صورت هاردکوپی مشکل الان به ایران که نمیاد، یا شاید همراه با خطرهای باشه، ولی انشاءالله شاید برای مخصوصا ایران نشینان و کسانی که دسترسی ندارن به صورت پی دی اف با یه قیمت ارزان‌تر اینها رو عرضه کنیم انشاءالله. ناشر من تصمیم میگیره، ولی خب من خودم خیلی موافق این ایده هستم، به دلیل همون نکته اولی که گفتم، یعنی اینکه اصل در این است که این کتاب باید به دست خواستارانش برسه، اونجا بمونه و گرد و خاک بخوره مقصود ما نبوده. بله، خیلی ممنون از اشتیاق شما و ذوقی که نشون میدید، امیدوارم که به مقصدتون هم برسید. و ما هم بتوانیم این محصولات رو به دست شما برسانیم. خب ممنونم موزیکایی که عزیزان، باز هم به مادران گرامی و شریف این روز عزیز رو تبریک میگم. انشالله در انجام این وظیفه نیکو موفق‌تر و چالاک‌تر از پیش باشن و خصوصا به مادران سرزمین مادری خودمان ایران عزیز. از همه عزیزان هم متشکرم، همه رو به خدا می سپارم تا نوبت آتی.